انجام بدیم در آبادان به همین ترتیب پروژه انجام بشه. این هستش که به نظر من اگر یک بخشش باید شرایط آماده سازی بشه، در قانون تعمیدات لازم پیش بینی بشه، نگاه دولتم به این سهام نگاه قلک نباشه که از این منابع در واقع بیاد در هزینه جاری، چون الان می‌بینید 200 هزار میلیاردی که در واقع توی قانون بودجه پیش بینی شده ما 25% از اینا هم جاری هم هستش.
بله
این هست که این هزینه نه تو هزینه جاری دولت بخواد پوششی باشه و
اصلا میفته دیگه
مالی فروخته بشه.
نه بله. میخوام بگم اتفاق میفته،
ولی نه مشکل اینه که ما اگر بیام به شرکت نگاه توسعه ای داشته باشیم، یعنی شرکت ملی پالایش بخش در قانون اومده که شرکت اصلی و تابع وزارت نفته،
خب
این در قانونش بیا تدوین بشه به عنوان شرکت توسعه ای، یعنی 20% سهام رو داره در سبد پالایشگاه ها، میخواد توسعه جدید انجام بده، قانون بهش اجازه داده این 20% سهام کماکان در سبد صنعت پالایش بخش باشه، مالکش هم چی دولته.
بله
میخواد در پالایشگاه جدید وارد بشه، 20% دولت از 80% بخش خصوصی، یعنی از عواید حاصل از این 20% سرمایه گذاری میشه در توسعه جدید، ضمن اینکه بخش خصوصی و خصوصی واقعی که کنار این قضیه میاد یک نقش پشتوانه حمایتی دولتی رو داره به لحاظ اخذ مجوزها، به لحاظ حمایت‌های به اصطلاح فنی و مالی، این اقبال بیشتری میشه که ما کار توسعه‌ای رو در شرکت‌های پالایشی انجام بدیم، نه اینکه بیام این قضیه رو واگذار کنیم بعدم تابع یه صندوق بکنیم، در این صندوقم خب اون فضا و اون اتفاقاتی پیش میاد که در آینده قابل جمع کردن نیست و طبیعتاً به اصطلاح حجم زیادی آدم رو داریم که اینا با 2 میلیون تومان اونجا اومدن سهامدار شدن و اینا عملا مالک مشاعی هستن.
بله.
و در مقابل اینها کسی پاسخگو نیستش دیگه، یعنی ما از جیب دست به جیب مردم دولت کرده.
درسته.
در قالب این قضیه اومده حضورش در شرکت‌های پالایشی حفظ کرده.
متشکرم آقای شکویی، من احساس میکنم که بحث ما با یه سری تعارفات داره جلو میره، یعنی ما هنوز بحث تکلیفی بودن قیمت رو داریم، هنوز بحث رگولاتوری از سوی دولت رو داریم و مشکل چالش کسی بودجه پیشروی دولت رو داریم که تلاش کرده بخشی از کسی بودجهش رو از طریق واگذاری ها صورت بده. حالا ما وقتی از واگذاری صحبت میکنیم، حالا یا چه واگذاری اتفاق بیفته چه به معنای واقعی خصوص سازی بشه، اما واقع مطلب اینه که یه بخشیش خود پالایشگاه هستن که بتونن این ظرفیت رو تحمل کنن، یعنی بپذیرن که این اتفاق بیفته، در این حال رگولاتوری هم با دولت باشه، یه بخشیش هم خود مردم هستن، چون قاعدتا بخش خصوصی دنبال ارزش افزوده است. همونطور که آقای دکتر محمودیان در فراز قبلی صحبت بهش اشاره کردن، بخش خصوصی دنبال ارزش افزوده است، تعارف بردارم نیست. خب توی همچین شرایطی چطور میشه این سهام واگذار بشه، همچنان دولت حضور داشته باشه و به تعبیر آقای امام سالاری دست جوی مردم بکنه و تصمیم بگیره با پولی که با در واقع میشه گفت مالی که متعلق به مردم هست؟ توی همچین شرایطی اگه این دو تعارفات رو کنار بگذاریم، ما میتونیم به این سمت سو بریم که پالایشگاه منای واقعی واگذار کنیم به بخش خصوصی واقعی؟
بله خدمتتون عرض کنم، من با حالا بخشی از فرمایشات جناب مهندس سالاری موافقم، اون بخش در مورد خصوص سازی یا واگذاری تکلیف یا مسئله از این دست، ولی ببینید یه سری حساسیت ها رو هم باید در نظر بگیریم.
بله.
یکی از موارد اینه که فرض کنیم که 0 تا 100 پالایشگاه خصوصی بشه، ما تولید کننده نفت کشور که خوراک اصلی رو در اختیار پالایشگاه قرار میده دولت هست، ما شرکتی مثل شل، شرکتی مثل توتال نداریم که از 0 تا 100 رو کارها رو انجام بده. ما میبینیم که دولت توسعه رو داره انجام میده، تولید رو داره انجام میده و باز هم حتی اگر پالایشگاه خصوصی بشن باز هم از لحاظ خوراک متکی به دولت هستن. پس این اولین نکته نقضی هست که پیش میاد. نکته دومی که در حقیقت باید مورد توجه قرار بگیره اینه، الان 20% سهام پالایشگاه در اختیار دولته، ولی همون 20% باعث شده که درسته که مدیران پالایشگاه فرضاً منصوب دولت هستند، ولی از اون طرف بسیاری از موارد حقوقی، موارد مالی، موارد دیگه‌ای که در پالایشگاه پیش میاد وابسته به دولت میشه، یعنی در حقیقت اون 20% باید جور بقیه رو بکشه، یعنی از این جنبه هم میشه نگاه کرد به قضیه. نکته بعدی اینه که آیا بخش خصوصی ما توان این رو داره که در حوزه پالایشگاهی بتونه کار توسعه رو انجام بده؟ ببینید ما الان در سالهای گذشته انتقاد میکردیم که چرا پالایشگاه سازی تو کشور ما خیلی انجام نشده، اما از اون طرف میایم میبینیم که قانون دست دولت رو یا دست وزارت نفت رو به عنوان در حقیقت متولین هم بسته واگذار شده، بخش خصوصی باید این کار رو انجام بده و من قانونی هست. از اون طرف نگاه کنیم میبینیم که حتی توان مالی بخش خصوصی ما در حدی نیست که بتونه توسعه پالایشگاه ها رو انجام بده، چه برسه احداث پالایشگاه جدید. ما پالایشگاه آبادان رو ببینیم، به خاطر فایننس 2 میلیارد دلاری که داره برای فاز دومش واگذاریش متوقف شد و اون بخش سهام عدالتش برگشت. چرا؟ چون بخش خصوصی که بتونه این کار رو انجام بده نداریم. ببینید چند تا نکته هست. نکته اول این هستش که به هر حال پالایشگاه های ما این کار رو انجام بده. زمانی حالا آقای مهندس زنگنه وزیر نفت اومدن بحث برندسازی در حقیقت برندسازی رو مطرح کردن، منتها از در حقیقت توی زنجیره‌ای که از پخش شروع میشد، بله، نه از تولید، به خاطر اینکه تولید در کشور ما کاملا مسئله حاکمیتی است. میخوام بگم این زنجیره هیچ وقت کامل نشده در کشور ما. و نکته دوم همون موضوعی که عرض کردم، آیا توان مالی بخش خصوصی هست به این میزان که بتونه کار توسعه رو انجام بده، نه حتی احداث پالایشگاه جدید، بس توسعه. یه نکته هم جناب مهندس سالاری فرمودن، من فکر میکنم که اون اتفاقی که در مورد پالایشگاه کرمانشاه افتاد، اطلاعاتی که در حقیقت در مورد منتشر شد، برخلاف فرمایششون من اعتقاد ندارم که فاجعه ای بود، به خاطر اینکه ما با یه پال وقتی با پالایشگاهی مواجه هستیم که زیانده هست، پالایشگاهی که به نظر من در حقیقت وجودش در عرصه پالایشی کشور در میزان تولید خیلی محلی از اعراب نداره. مثلا در حوزه بنزین ببینید که میزان تولید پالایشگاه کرمانشاه چقدر هست و چه سهمی ها از بنزین تولیدی کشور در اختیار داره، شاید حدود 0.5%. من فکر میکنم که در موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم یه مقدار اشکالاتی که حالا ممکنه برخی از دوستان مد نظرشون بود، بزرگ نمایی شد. ببینید ما باید نگاه کنیم که آیا اون فردی که میخواد پالایشگاه رو بگیره، حالا چه پالایشگاه کرمانشاه چه هر پالایشگاه دیگری به عنوان بخش خصوصی،
بله،
آیا زمین اونجا واسش ارزش داره، آیا تجهیزات اونجا واسش ارزش داره، یا اینکه اون داره یه سرمایه گذاری دراز مدت رو انجام میده برای اینکه به ارزش افزوده برسه. آیا اگر اون فرد که یا بخش خصوصی، حالا فردی که میگم منظورم هر بخش خصوصی، بیاد یه پالایشگاهی رو بخره، آیا دنبال این هستش که بخواد ازش سود ببره؟ خب 100% همینطور هست. آیا اون سودی که از اونجا میبره باید به حدی باشه که اون رو تشویق کنه که بتونه با کارهای دیگه این کار انجام بده؟ من میخوام بگم که اون چه که ما باید مد نظر قرار بدیم، ببینیم که اون پالایشگاه ما چقدر ارزش داره. اون پالایشگاهی که حالا بعضیش
ببینید یه مقدار این بس رو باید چالشی باش برخورد کرد،
بله.
موضوع که ایشون میفرمان، اولا پالایشگاه که ماشه پالایشگاه قدیم ماشه رو داده چله، قرار بوده جمع بشه پالایشگاه آنایتا بیاد اونجا، سهامدارش هم مشخصه،
بله.
بنابراین این قرار نیست یه پالایشگاه شما با 30 میلیارد فقط طرف پول بیاره بعدش هم اقساطی بدی 15 سال دیگه. آیا تا 15 سال دیگه این پالایشگاه اصلا در به اصطلاح حیز انتفاع و ایته تولید هست که تا 15 سال دیگه بتونه تخصیص کنن و بدهیش بپردازن در تابلو دوم قرارش بدن؟ بعدم پالایشگاه، درست پالایشگاه کوچیکی 20000 بشکه ظرفیت داره، من رئیس هیئت مدیره اون پالایشگاه بودم، ببین اونجا داره یه خوراکی میده یه پتروشیمی در اون منطقه، در واقع ما داریم است غرب کشور رو داریم تامین میکنیم، اونجا انبار ما داریم، شرایط دیگه ای داریم که قرار بوده این پالایشگاه سهامدار پالایشگاه آناهیتا باشه. این نبوده که شما یه پالایشگاهی که با این شرایط باشه به کسی که اهلیتش نداشته واگذار بکنید، بعدم در روش قیمت گذاری، در روش واگذاری، در روش تخصیتی، خب قرار نه این وضعیت همین میشه که ما تو بقیه شرکت هم اتفاق افتاد. میگه فسادی که در پتروشیمی استفان افتاد، برادران ریختگران اون مسائل براشون پیش اومد، خب از کجا اتفاق افتاد؟ اونم همین قضیه بود، سهامدارم یه بخشش در واقع مجموعه تامین اجتماعی و دیگران بودن، سهام عدالت هم بود، ولی ایشون چون سهام اکثریت بود، بالای 50% بود، 640 میلیارد بدهی ایجاد کرد و اون اتفاقاتی که بعد اون پرونده ها و اون شرایط رو ایجاد کرد. این که ما شرایط واگذاری در سیستم باید شرایط واگذاری شفافی باشه، روش قیمت گذاری و روش قیمت درستی باشه، صنایع پالایشی صنایع حرفه‌ایه، باید به اهلش واگذار بشه. اینه که شما در صنعت پالایش باید روند توسعه‌ای داشته باشید، بعدم یک پالایشگاه که در جایی ساخته میشه بالاخره بر اساس یه مکانیزمی هست. پالایشگاه با پتروشیمی تفاوت داره، شما در مجموعه پالایشگاهی تولیدی که انجام میدید در قطب تولید حتی در قطب مصرف دارید ایجاد کردید. شما این پالایشگاه تهران رو من به شما مثال میزنم، این پالایشگاه در تهران الان داره تولید انجام میده، ایشون اگر بخواد فراوردش رو صادر کنه، خب با کدوم مکانیزم میخواد ببره در جنوب کشور؟ ایشون آیا خط لوله داره؟ ایشون آیا انبار در اونجا داره؟ اسکله داره؟ چه امکاناتی داره ایتون بخواد در اونجا کار صادراتی انجام بده؟ ما بگیم بازار هدفش خارج از ایران باشه. بنابراین بر اساس یک شبکه انتقال و توزیع و شبکه ذخیره‌سازی، پالایشگاه تهران ظرفیت ذخیره 10 روزه، اگر این ظرفیت برداشت نشه پالایشگاه باید چطان بده، باید پالایشگاه رو بست. بنابراین این زنجیره رو ما همیشه باید در شبکه ببینیم، این سیاست ها رو باید ببینیم، اینکه صرف این قضیه واگذار اگر اتفاق افتاد پالایشگاه در داخل مجموعه فنس خودش رو در نظر بگیریم و ریسک ها رو بهش یا منتقل کنیم یا ازش بگیریم، بعد این باعث میشه که در به اصطلاح شیوه قیمت گذاری، شیوه سهام پالایشگاه اون شیوه واقعی نباشه.
بله آقای مهندس ببخشید، این مسئله که شما میفرمایید درست است، ولی ما داریم در مورد شرایطی صحبت میکنیم. ببینید شما میفرمایید که باید به اهلیت مورد توجه قرار بگیره، زنجیره ارزش مورد توجه قرار بگیره و مسئله، اینا همه حرفای درستی هست، اما میخوایم ببینیم که آیا تمام شرایطی که حاکم هست بر اصول واگذاری ها همینطور بوده؟ آیا در مورد قیمت گذاری، بحث تکلیفی، بحث در حقیقت زیانده بودن پالایشگاه ها، ببینیم ما در مورد پالایشگاهی صحبت میکنیم که زیانده بوده، یا در مورد فرض کنیم که زنجیره ارزش رو که میفرمایید، من هم عرض کردم تو صحبتام، از تولید تا پخش به هر حال دولتی هست، نمیشه این وسط ما یه زنجیره دولتی رو در نظر بگیریم بعد بخوایم که اون زنجیره ارزش ما هم حفظ بشه، بگیم که بله این پالایشگاه داره خوراک فلان پتروشیمی رو میده یا در حقیقت توی توضیح اینقدر اهمیت داره، حالا چه پالایشگاهی که ما چه چهار پالایشگاه دیگری، ما نمیتونیم این وسط رو خصوصی در نظر بگیریم در حالی که خوراکش از دولت داره میگیره، ارزش هم قراره که در حقیقت دولتی باشه همونطور که الان هست. میخوام بگم که شرایط در حقیقت مشوق نیست برای شرکت هایی که بخوام بیان
اتفاقا ببینید اگر ما قانون رو درست کنیم، شما ببینید امروز یه پالایشگاه در داخل کشور خوراکش داره با بر اساس قانون داره تحویل میگیره، از طرف دیگه اعتباری داره تحویل میگیره، امروز نقدی خرید که نمیکنه، شما یه خوراکی دارید اعتباری تحویل میگیرید از محل فروش فرآورده دارید تسویه میکنید، پس این یک مزیت برای داخل. در قانون حمایت از صنایع به اصطلاح پایین دستی و بحث پالایشی که با سرمایه مردمی هم ایجاد بشه مصوبه اخیر مجلس هست دیگه، یعنی شرایط در واقع اگر تسهیلگری ایجاد بشه، اگر اون ساختار بالادست و ساختار قانونی اصلاح بشه، به نظر من مجوزهایی که الان در مجموع داده میشه، این نیست که قانون اجازه نداده باشه دولت در بحث پالایشگاه سازی ورود نکنه، قانون میتواند دولت در بخش پالایشگاه سازی تسهیلگری انجام بده و وظیفه دولت هستش اصلا این کار وارد بشه. شما اگر کسی بیاد تا دنیا به این صورت هست، یه سرمایه گذار میخواد بیاد وارد یه مجموعه سرمایه گذاری کنه، صرفا سرمایه داره، کار تخصصی نداره، وظیفه دولت هست که با توجه به شدت مصرف انرژی، با توجه به شرایط عرضه تقاضا، مطالعه مکانیابی رو با دولت انجام بده که این پالایشگاه در کجا ساخته بشه، مجوزهای موجزیش باید بگیره، شبکه انتقالش باید پیش بینی بکنه، بر اساس اون هستش که این بسته در واقع مطالعاتی آماده بشه در اختیار سرمایه‌گذار. بخصوصی ما در وزارت نفت کدام یک از این کارا رو انجام دادیم؟ امروز شما به عنوان سرمایه‌گذار بخصوصی مراجعه کنید بگید من می‌خوام پالایشگاه بسازم، شما خوراک از من به من از کجا میدید؟ کدوم نفت خام تحویل میدید؟ کدوم مطالعه انجام شده که امروز من بخوام سرمایه گذاری انجام بدم؟ کدوم مجوز مؤسسه گرفته بشه؟ این هست که ما مجوزها و دستورالعمل اون کاغذی هستش و انجام نشده. نتیجه‌اش این هستش که بالا امروز رقابتی پالایشگاه، چرا؟ چون اعتقاد در وزارت پالایشگاه سازی نیست. راحت ترین این قضیه هستش که نفت خام فروش بره 14% گرفته بشه بیاد اون منابع تسویه حساب بشه.
خیلی متشکرم. مهمان تلفنی به ما پیوستن آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس صالحی بهتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید آقای صالحی.
مهمان محترم همتون شنوندگان عزیز سلام عرض.
زنده باشین ان شاءالله. آقای صالحی، بحث واگذاری 20% سهام پالایشگاه‌ها هست که دولت یه جورای الزام شده به واگذاری 20% از باقی مانده سهامش در پالایشگاه‌های کشور. بحث تکلیفی بودن قیمت، بحث فناوری‌های قدیمی پالایشگاه‌ها، بحث ارزش افزوده فرآورده‌های پالایشی و اینکه آیا اساساً این واگذاری‌ها به صلاح هست که صورت بگیره، قاعدتاً باشی بریم به این سمت. اما نکته اینجاست که چالش های اساسی که پیش روی پالایشگاه هاست یه جورایی هم رقابت به واگذاری اون 20 سهام از سوی دولت رو از بین میبره و اشتیاق سرمایه گذاری هم از سوی بخش خصوصی درش دیده نمیشه. اگر بخوایم این دو مقوله رو به عنوان دو چالش بزرگ و اساسی بر سر واگذاری سهام باقی مانده دولت ببینیم، بخش خصوصی تکلیفش رو چطور میتونه اینجا روشن کنه؟
ببینید اگر منظورتون اینه که با 20% بخش خصوصی بیاد تو مدیریت و اونجا سهم بگیره، خویم داره این که این شدنی نیست. 20% نیست که مثلا بتونه نقشه بالا مدیریتی
اونجا. آقا 20 درصد سهام باقی مانده است دیگه آقای صالحی.
بله. بله.
یعنی دولت قاعدتا باید خارج شه از
حالا تو دارم خواهش شد. ولی اینکه الان اون 20 درصد اصلا بقیه 80 درصد اصلا شبه دولتی ها خصولتی ها یا اصلا بخش خصوصیه خدا مورد به مورد میتونه با هم در نتیجه متفاوت باشه.
بله.
و اثر گذار باشه. ولی خب من یه چیزی شنیدم که دارن یه صندوق توسعه پالایشگاهی درست میکنه به ضعف نفت.
بله.
چیزی و میخوان سهامو به اونجا ببرن. که حالا اینم یه بحثی بود که نمیدونم تا چه حد الان دوستان که اونجا هستن و مشارکت در بحث میکنن چقدر موضوع جدیه، ولی واقعش اینه که هم روشی که الان داره اگر بیاد در بورس و واقعا خورد خود مردم داده بشه به نظر میرسه بهتره. یعنی اینکه واقعا اینه ما در نظام صنعت نفتمون که باید یه تغییر پارادایم بدیم، چون که بخش خصوصی ما جون بگیره تقویت بشه بیاد جلو، متوجه میگه به هر حال ما 100 سال صنعت نفت داریم ولی واقعا از خیلی بابت تو این صنعت مشکلات عدیم دادیم و خب هم که گفته شد ما شرکت های بزرگ ENP مثلا حالا نداریم، یه NIRC داریم، شرکت ملی نفت ایران داریم که خب خیلی باش مشکل داریم، یه مثل یک چنار پیر خیلی تنومنده، ولی خب میدونیم که فقط امروز کارش در حد این که مثلا حالا نفت رو بفروش و اینا هست، در حد یک شرکت ENP بزرگ مثل مثلا شرکت بزرگ دنیا نیست. ما امروز نه پتروناس داریم نه گسپرون داریم و اینا مسائلی که به هر حال برمیگردیم که ما از یک طرف باید فلشمون رو درست کنیم، یعنی جهت درست کنیم و نمیگیم یک شبه میتونیم این راه رو بریم، ولی فلش رو درست کنیم، جهت درست کنیم، به اون سمت حرکت کنیم. و اون سمت هم اینه که صنعت نفت اگه بخواد واقعا به اون نقطه‌ای برسه که واقعا انشالله مشکلی نداشته باشیم از بابت تحریم‌های مثلا این تیپی، خب می‌بایستی رگولاتوری رو راه بندازیم. نهاد رگولاتوری خیلی در صنعت نفت مهمه و این موضوع یکی از ضعف‌های این صنعته. اگر رگولاتوری ایجاد بشه به نظر من خب نفت بعد میتونه یواش یواش شرکت ملی نفت ایران هم حتی واگذار بشه. میگه امروز ما شاهد این نیستیم که آرامکو بخشش واگذار شده، خب میتونه شرکت ملی نفت ایران هم واگذار بشه. این بعد از اینکه حتی پلاشو واگذار شد میتونه شرکت ملی نفت ایران هم واگذار بشه و بریم به سمت اینکه واقعا هر بخش در جایگاه خودش بتونه با حضور بخش خصوصی اونایی که اهلیت دارن به این توسعه و توسعه تکنولوژی سرمایه گذاری و خیلی مواد قبیل صحبتی که عرض کردم میتونه توسعه بده کنه.
بس.
ولی نیازمند تغییر پارادایمه.
بله.
تغییر پارادایم اگر انجام بشه ما شاهد رویش و جوان زدن این هسته ها و این خوشه هایی که میتونه تاثیر خصوصی در صنعت نفت مثمر ثمر واقع بشه خواهیم بود.
بسیار خوب. آقای صالحی
من در توضیح این عزیزون بفرمایم که به اصطلاح تاسیس در واقع صندوق سرمایه‌گذاری صنعت پالایشی با این مکانیزمی که در مصوبه هیئت واگذاری دیده شده، خب طبیعتاً این قضیه قانونی نیستش، فراقانونیه. ما که نمیتونیم شرکت دولتی وارد یه صندوقی بشه و یک صندوقی رو تاسیس کنه که سهامش و مالکان مشایش بخش خصوصی و اشخاص و افراد باشن و بعد ما از این طریق بتونیم این صندوق اداره کنیم و کماکان در شرکت‌های پالایشی حضور داشته باشیم. بنابراین شرکت وقتی میتونه کار بالندگی داشته باشه و کار اقتصادی انجام بده، که ما در قضیه سهام عدالت هم همین مشکل رو داریم. شما الان 30% یا 40% سهام پالایشگاه رو دادی به سهام عدالت، ولی امروز دارید در وزارت اقتصاد دارایی داره آدماشو دولت تیم میذاره تو مجموعه.
بله.
از طرف دیگه اگر ترکیب هیئت مدیرای شرکت ها رو نگاه بکنیم، ترکیب حرفه‌ای نیست. طبیعتاً بالاخره اتاق فکر یک پالایشگاه باید یک مجموعه حرفه‌ای باشه که تصمیم سازی بکنه، حالا در بخش بازرگانی، در بخش صادرات، در بخش مشارکت توی شرکت های خارجی، در بخش روش تامین خوراکش و اظهار نظر در روش در واقع قیمت گذاری و تسهیلگری، حالا بخشای بیمه ایش هستش، نمیدونم روش فرایند مالی که با دولت داره و این نظام رگولاتوری و حاکمیتی که تو مجموع هستش. اینا یه چالشای هستی که در شرکت‌های پالایشی هست و ضمن این که در دنیا هم شما شرکت‌های پالایشی رو می‌بینید، اینا در واقع نظامشون تلفیقی تجمیعی هستش. ما در واقع در کل این نوع پالایشگاهی که الان در کشور داریم، اینا باید سهام مشترکی داشته باشن که بتوانن با توجه به نیاز عرضه و تقاضایی که تو بازار هست بتونن امکان سواب و جابجایی فراورده داشته باشن. یعنی کسی که در نقاط مرزی هستش امکان صادرات داره از محل، کسی که بخواد در یه نقطه تامین بکنه، اون زمانی هستش که ما شیوه قیمت گذاری رو، شیوه عرضه و تقاضا رو در کشور تامین کنی. وقتی که ما یه تعهدی داریم به صنایع عمومی، تعهد داریم به نیروگاهام، در شرایطی که نیروگاه‌ها دچار کمبود گاز میشن، مجبور هستی که سوخت مایه بهشون تامین کنی. بخشی از به اصطلاح فراورده‌ای که الان در اختیار بالاخره دولت هست، امانی هست، نیابت هست، قرارداد عملیات هستش، اینها در جاهایی در خارج از مجموعه تولید داره نگهداری میشه. خب اینا طبیعتاً بالاخره باید مجموعه این قضایا به لحاظ عرضه و تقاضا، به لحاظ روش فروش، به لحاظ قیمت گذاری و همچنین بیمه‌ای که روی این قضیه اتفاق میفته، اینها باید روشن و شفاف باشه که بتواند بخش خصوصی تو این قضیه حضور فعال داشته باشه.
بله، بخش خصوصی بیاد درگیر بشه،
بخش خصوصی در... اگر 20% رو ببینید، اگر 20% کلا واگذار بشه به اهل بخش خصوصی خارج از این مصوبه، بله، یک موضوع هستش. یک روش هم ایست که اگر حاکمیت بخواد تو این قضیه 20% رو ورود داشته باشه، اون صندوق بله، صندوق دچار مشکل و قانونی نیست. موضوع دیگه هم این هستش که
سالاری، این که شما میگید صندوق قانونی است، حالا من چون تو توضیح بازار سرمایه بیشتر تخصص دارم، صندوق قانونیه، صندوق یه ابزار بازار سرمایه هستش که کاملا، یعنی مثلا شرکت‌های دولتی اینا میتونن توی این صندوق دارایی‌هاشون رو مثلا بدن تو خود بخش خصوصی عرضه بدن. به نظر اتفاق این که حالا ما بگیم این صندوق قانونی، تو صندوق قانونی هستش، خب از لحاظ بازار سرمایه،
شما از نظر نه بازار سرمایه، نه حالا من قانون حاکمیتی ماده 33 قانون محاسبات چی میگه؟ آیا شرکت دولتی میتونه صندوق تأسیس کنه؟
نه کنه.
سوال دیگه، شما میگه هیئت مؤسس این صندوق یه شرکت دولتی باشه؟ هیئت
مؤسس، این صندوق هیئت مؤسسی که نداره، این صندوق ابزار بازار سرمایه است.
شما اگر به متن مصوبه هیئت واگذاری توجه کرده باشید، میگه شرکت ملی پالایش بخش به عنوان مؤسس صندوق، وقتی میگه به عنوان مؤسس داره مطرح میکنه، خب طبیعتا نمیتونه مؤسس باشه که سهامدارش اشخاص و افراد بیرون باشه.
سهامدار داره، مؤسس که نداره که.
شرکت گفته هیئت مؤسس و امیدنامه و اساسنامه‌اش برای این اساس تدوین میشه.
این صندوق اون چیزی که شما دارین فکر میکنید، اینا اون صندوقایی که شما فکر میکنید فرق داره. این صندوق میشه صندوق سهامی هستش که مثلا هیئت سهامدار داره. خب
من روشم اینه که مصوبه رو شما ببینید، یه مصوبه طبیعتا باید پشتوانه کارشناسی داشته باشه. وقتی که در یک مصوبه هیئت عالی واگذاری که مرکب از شورای رقابت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و مجموعه دیگه هستن و چنین مصوبه‌ای داده میشه و ابلاغ میشه،
خب نه مؤسس صندوق نیست، مؤسس نکنید این صندوق رو تامین سرمایه ها که مثلا اصلا اینا ایجادش میکنن، خب یعنی مؤسس صندوق اون تامین سرمایه هست، اون دارایی فقط میاد توی این ETF و اون سهامدارش میشن، یعنی مؤسس اون نیست. ولی مهمترین نکته این هستش که سهامدارایی که میان اینجا سهامدار خرد هستن. اصلا حالا یه چیزی که مهمترین بحثی که تو این صندوق بحثای پالایشگاهی هست اینه که تو این فروش دارایی پالایشگاهی معمولا مثلا سندیکای عمل میشه، یعنی اصلا فروش میاد مثلا میگن که این بلوک مدیریتی رو ما میدیم مثلا به هلدینگ پالایشی و پتروشیمی مثلا پارسان که اون بتونه طرح توسعه رو اجرا کنه.
خب چه اشکال داره ما مستقیم سامون های مردم
خب
نه زنده باید
چیه؟ خب نقطهش اینجا هستش، نکنیم چرا نمیتونیم مستقیم مردم، چون نکنیم این سهم شناوریش میره بالا، نمیشه آیه نه نکنیم. اگر ما آیه سالی، اگر ما این سهام رو بخواد دولت به صورت خرد تو بازار عرضه کنه، چون شناور سهمای پالایشی فوق العاده یه دفعه میاره، یعنی اینقدر این سهم‌ها کاهش قیمت پیدا میکنن که سهامدار خرد ضرر میکنه. اصلا این معامله، این کار کلا این روش واگذاری روش باخت باخته. چرا؟ چون دولت میخواد حذفش جاریشه بده، میخواد یه دارایی بفروشه، این دارایی هم که میخواد بفروشه باعث میشه که اگر بخواد مثلا به روش ETFی بده که بالاخره بازم به سهامدار خرد میرسه، چون بالاخره قیمت نفت هم نشون داده که در طول بازه زمانی بین $20 تا $100 حرکت داره، اون موقعی که مثلا به $20 برسه همه اون ETF میخواد مثلا سهامش رو بفروشن، اون موقع وقتی خواد بفروشن کل مجبور میشه ETF هم چون دارایش چیه؟ دارایش همون سهام نفت، سهام پالایشی، اونا رو بشه بفروشه که پول مردم رو بده، اون موقع وقتی میخواد بفروشه سهام پالایشی چون که قیمتش میاد پایین تا مثلا چند تا 10 مثلا 500% هم بریزه، اون موقع بعدم که ضرر میکنه سهامدار خرد، یعنی اصلا پس برای همین این معمولا پالایشگاه رو به صورت سندیکایی مثلا به یه به یه هلدینگ پالایشی مثلا میگن شما بیا مثلا 10%، 1%، 2%ش وردار، بالاخره به همون روشی که پارسان 17% بلوک پالایشی که بندرعباس مثلا چند سال پیش برداشت. یعنی به این روش واگذاری میکنن که سهامدار خرد ضرر نکنه، شناور سهم بالا نره، ولی به این روشی که مثلا ما بیایم مثلا به یه ETF بدیم که این ETF هم خیلی متأثر از قیمت نفت باشه و یه دفعه واگذاری شناوری سهم بره بالا، این باعث صدمه دیدن سهامدار خرد میشه اصلا. و دولت هم مثلا یه دارایی از دست مثلا سهامدار خرد برای طرحهای توسعه چنین شرکت‌هایی نه هیچ برنامه‌ای داره، نه چنین، نه با توجه ارزش افزایش پیدا کرده ای که تو الان پالایشگاه پیدا کردن که مثلا الان یه پالایشگاهی مثل پالایشگاه بندرعباس شاید 5 6 میلیارد دلار الان ارزشش باشه، بخواد یه طرح توسعه ای انجام بده، آیا سهامدار خود اصلا چنین پولای حاضر بیاره برای این طرح؟ بلافاصله سهامش میفروشه میگه من اصلا وارد چنین طرح توسعه نمیشم. پس وقتی نمیخواد بشه ما باید چنین سهمایی هم که به صورت بلوکی میده بلافاصله بدیم به خود دولت، بگه به خود سندیکای پولدینگای پتروشی پالشی، میگه شما بیا این سهمو ورد که اونا تخصص دارن به صورت تخصصی وارد این کار بشن. این کار اصلا کاملا کار غیر کارشناسی
نیست دیگه،
تشکلای
هستن
میشه که تشکلا
مشکلی دیگه. شما 2 میلیون به اشخاص بدید،
اشخاص بدید کلا بازار به هم ریخته
اومده که شما در صفحه 2 میلیون در واقع به اشخاص داده بشه.
ما در بهترین روزهای بازار 5000 میلیارد تومان مثلا پول تو بازار، این صندوق یه دفعه میخواد 12000 میلیارد تومان یه دفعه پول مردم.
شما یه صندوق صنعتی هستش که مرکب از 6 تا پالایشگاهی هستش با مدل متفاوت. شما نمیتونید پالایشگاه تهران رو با پالایشگاه لاوان مقایسه کنید، بعدم بخواید یه سبد به اصطلاح وزنی تامین کنید که هیچ ارتباطی به وضعیت اتفاقی که تو پالایشگاه لاوان میفته یا تو پالایشگاه تهران میفته. این هست که سرمایه گذار و کسی که سرمایه‌اش آورده اینجا، اونم یه ریسک و دچار یه چالش و مشکل میشه. این هست که این روش و این روش قیمت گذاری اونم به صورت به اصطلاح خرد بله عرضه بلوکی بشه یه بحث دیگه. بعدم این 20 درصدی که شما زیر قیمت میخواید بدید، 5 درصد مونجا بازارگردانی بکنید، این دوباره در واقع یک افتی یک در بازار اتفاق میفته، بازار سرمایه رو دچار مشکل میکنه که این باید بس کارشناسی شده باشه و بعدم چارچوب قانون روش دیده شده باشه.
ممنونم آقای منصاله، اگه ناگفته هست بشنویم از حضورتون. مرخصی خوش میدونم،
بنده عرض کردم دیگه ما واقعا بایستی از پایه و اساس در صنعت نفت بتونیم واقعا پایدارمون رو بریم به سمت رگولاتوری در وزارت خونه، کارهایی که الان یواش یواش تو خصوصی اشتباه رفتیم باید درست کنیم. در صنعت پالایشگاهی هم همینطور، به حال این مرتبط هم دیگه گفته شد و نقش تشکلهای مربوطه هم که الان هستن تقویت شدن این رو هم بیش از گذشته کنیم، انشالله بتونیم در عرضه و تقاضا خود به خود اینا جایگاه خودشون پیدا کنن و بخش خصوصی هم که اهلیت داره بتونه در مدیریت کمک کنه. ببینید به هر حال باید بپذیرید مالکیت از مدیریت تو معقوله جدا از همه، در همه دنیا همین مسئله هست. اینو باید نمیدونم جایگاهشو بیشتر کنیم، تقویت کنیم و ارزش گذاری کنیم و به نظر من ان شاءالله بعد چند سال به تدریج بتونیم به نقطه موفقی در این خصوص برسیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
یه نکته مغفول مونده در معمولاً چنین سهامای بلوکی رو دولت‌های کشورهای مختلف میان به سهامدار مثلا سهامداری که از مثلا کشور خارجی مثلا اصلا سرمایه‌گذار خارجی واگذار می‌کنند. بله. میگن چرا؟ چون هم یه پول میاره، هم یه تکنولوژی میاره اون شرکت، هم یه مثلا برای مثلا یه ارزش افزوده ایجاد میکنه. یعنی این بلوک های ارزشمند که مثلا مثل داره ارزشمند اینو به سرمایه‌گذار خارجی واگذار میکنه، یعنی که مثلا میگه به همون سندیکای و هلدینگ های تخصصی. اینجور فروش ها و داره جز مثلا به هم ریختن بازار سرمایه در نهایت هم مجبور میشه دولت به عنوان خود کسی که این سهم رو واگذار کرده و اگه دست قیمت نفت پایین خودش همه این سهم رو جمع کنه و آخرش هم میبینه که مثل همون سهم عدالت دست دولت خودش موند و چیز خاصی از این روش در نمیاد. بنابراین
خیلی متشکرم، سریع به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو پی خواهیم گرفت.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. واکاوی موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه ها موضوع برنامه ماست. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه.